یه ما بیدی اوی در ادعا او انجعله غافیتن ایتا او این نزیدی به عارض ماهیه و صدورن در تحدا بریه از چیزهایی که به واسه او تعیید شاید ادعای اشتراک معنوی وجود این است که قرار دادن وجود را غافیه شعر ایتا محسوب شود که از مقبهات بدیمی است. به درستی که وجود عارض ماهیت است تصورند و اتحاد دارد با ماهیت گر هویت و واقع اهم از ذهن خارج و کذا و مثله القول فی الصفات فانا اذا قلنا انه عالمون او یا عالم به عنوان اجراء اسماء الحسنا فی العدیت و الاوراد اما ان یعنا من ینتشف لدیه شیل فقط جا الاشتراک و لوازمه اولا فقط جا المحضورات الاخر فعکل الاغول عن المعارف و الاذکار الا هم مجرد لغلغت لسان. سخن در این بیتر شد وجود به اعتبار مفهوم هم بود مشترک در جمعی موارد عمومی را به عنوان دلیل ذکر فرمود بودن، از جمله دلیل پنجم این بود که فرمود بودن اگر ما قائل به اشتراک معنوی نباشیم لازم می‌آید تعطیل عقول در باب معارف و همچنین در باب معرفت ذات یا معرفت صفات. دیروز اینکه چگونه موجب تعطیل عقل در مورد معرفت ذات خواهد شد قول به اشتراک لفظی وجود یا عدم التزام به اشتراک معنوی وجود عرض شد. کلام ما فعلا در این است که چگونه اگر ما منکر اشتراک معنوی بشویم در باب صفات هم مبتلا به همین میشویم، همون جوری که ملاحظه میتوانی در بعض از کتب کلامی آمده است که ما نسبت به حق تبارک و تعالی هیچ گونه ادراکی نداریم. به این حرف را هم زدن وقتی گفته می شود خداوند تبارک و تعالی عالم است یعنی لیس به جاهل، یا مثلا قادر است یعنی لیس به عاجز و امثال ذلک. این کلام کلامی است که صادر شده از مستقیم، ولیکن این معنایش در حقیقت تعطیل عقل است از معرفت صفت، زیرا علم به هر حال علاوه این که دارای تفاوت و درجات است، یک علم حضوری که نابهترین مرتبه علم است، علم حضوری باز علم حضوری دارای مراتب متفاوته و متعدده، حسب سعرتی که خود اون عالم هست، مخصوصا بنابر مسلک تحقیق که علم از صنف وجود هست نه از به هر حال داخل در مقولات و کیف. خب بنابراین عرض عریضی علم خواهد پیدا خواهد کرد، همون گونه که تشکیل در وجود هست و هم در علم هم این تشکیل خواهد بود. علم در مرتبه از مراتب ذاتی عالم می شود و در مرتبه دیگر عرضی یعنی منتقل به غیر به این معنا. علم در یک مرتبه حضور ذات اون عالم هست برای او که این مساویت با حضور تمام معلومات او که مراتب وجود معلومات اون عالم خواهند بود و در سایر مراتب این معنا نیست. حالا گرچه در مرحله اولا یا مرحله اول این معنا هست اما به ذاته نیست به غیره هست. علی حال این عرض عریض برای علم خواهد بود، این رو ما منکر نیستیم، ولی که معناش این نیست که ما در هیچ یک از این مراتب اون مفهوم عام بدیهی که در هر حال وجود بود در اینجا هم بگیم یک مفهوم مشترکی در صفت علم وجود نداشته باشد. علم یعنی چیزی که در نزد او ظهور انکشاف هست، این ظهور انکشاف در همه هست اما الان درجاتی که برای این ظهور و انکشاف می شود. حالا اگه ما بگیم نه از علم ظهور انکشاف نمی فهمیم، که معنی تحصیل عقل است از این. ولی دا می در عدیه وقتی به عنوان یا عالم، چون هر دعایی که شخص می کند تعبیر مقصود او اسم از اسماء حق است. کسی که جهل دارد برای رفع جهل، مقصد او و مقصود او به تمسک به اسم شریف عالم هست، حالا تحت عنوان یا عالم. وقتی این ندا رو می کند باید دیگه نمی فهمد چی می گوید، به حال این دیگه نیست. لذا شما ملاحظه می کنید در کتب ادعیه متناسب بر برای هر امری اسم خاصی از اسماء به کار برده شده از نهای حضرات مسیح علیه السلام. مثلا برای رفع فقر اسم مبارک غنی را شخص مثلا به کار بره. اونایی که در علم الاسماء وارد و آشنا هستند این معنی در کتاب های دعا میبینید، در مثل مثلا دعای مجید اسماء متعدد، هر کدوم اونها به خاطر یه خاصیتی است که در اون اسم وجود دارد. و همچنین مثل اون قول ما در باره ذات هست، قول در باب صفات، زیرا اگر ما قائل بشیم و زیرا وقتی ما میگوییم انه تبارک و تعالی عالمون، یا اینکه میگوییم یا عالم در صورت دوم به عنوان اجراء اسماء الحسنا الحق در ادعیه، یعنی به عنوان اینکه این اسم در دعا وارد شده است، چون واضح است که اسماء الله توحیدی باید در حال وارد بشه از طرف صاحب شریعت. و در همچین اوراد، حالا در اینجا اما ان یعنا من ینتشف لدیه شی، از این عالم یا عالم قصد می شود کسی که به معنای کسی که ینتشف لدیه شی، در نزد او شی واضح، چون علم همون ظهور و انتشاف است. اگر این باشد فقط جا هم اشتراک، اشتراک آمده است، ولی اشتراک در این مفهوم، نه اینکه در مصادیق هم همه فی حد سواء باشند. این اشتراک مفهومی با تشریف در خارج و مصداق قابل جمع هم منافاتی بینشون نیست و لوازم اون اشتراک. یا اینکه نه، هیچ چیزی ما نمی فهمیم، این معنا قصد می شود و محضوراتی که از جمله اونها تعدیل عقل باشد خواهد آمد. فعطل العقول، پس این کسانی که مخالف ما هستند که همون اشاعره باشند، فما اینها تعطیل کردن عقول را از معارف نسبت معرفت ذات صفات و از اذکار ناظر خون اسماء اللهی که در اذکار و ادعیه وارد شده است. لذا وقتی دعا هم که شخص میخواند همینجوری به صورت لغلغ زبان اسماء الله را به زبان جاری میکند و این را عوام اهل ذکر و دعا حاضر نیستند قبول بکنند، تا چه برسد به اهل تعقل. یک وقت این است که ما میگوییم که ما اون حضرت علم حق برای ما واضح نیست، این معنی باشد، این میشود جایی حرف صحیحی دارد. وقتی میگه آقا ما به کنه علم پروردگار راه پیدا نمی کنیم، این حرف درسته، ولی اونها این مطلب رو نمیخوام بگن. اونها میگن اصلا ما چیزی نمیفهمیم و معنایی که علم به حق اطلاق میشود اساسا غیر از اون چیزیست که در سایر موارد اطلاق میشود. خب اگر این شد، معناش این است که ما نسبت به حق تبارک و تعالی در مقام به کار بردن این اسما و یا این صفات چیزی نمیتونیم قصد کنیم. و بل جمله جمعی اون چه که ما سمعنا عن کثیر من المعاصرین، باز ناظر است اینجا به کیفیه مقالتتون من باب اشتباه المفهومه بالمصداق، که این مقالطاتی که اینها در اینجا مبتلا شده اند اونها رو به اینجا کشانده است. ما که بحث اشتراک رو مطرح میکنیم، اونها غافل شدن از اینکه نظر ما باب مفهوم هست. ما مفهوما میگیم اینا مشترک معنوی هست، ولی لازم اشتراک معنوی نیست که مصداقا هم اینا وحدت داشته باشن و به یک معنا و در یک حد همه مصادیق قرار بگیرن. لذا اگر متوجه میشدن مبتلا به این کلام باطل نمیشدن و این حرف رو نمیزدن آقا ما در وقتی که اطلاق بکنیم. لذا شما دقت بفرمایید، همین که الان عرض کردم، اگر ما منظور ما این باشد یعنی کنه علم در حق تبارک و تعالی به همون معناییست که در خلق ما به کار میبریم، این رو ما نمیتونیم ملتزم کنیم و این رو ما قبول نداریم. این معنا مربوط به واقع علم است، نه به مفهوم علم. اما از این طرف اگر نظر به واقع نداشته باشیم، یه مفهوم علم را می‌بینیم در این جاهایی که به کار می‌بریم، آیا یک حد مشترکی به حسب مفهوم دارن یا نه؟ این رو منکر نمیتوانی بکنیم. پس قول به اشتراک معنوی لازمش تواتیه در صدق نیست که صدقش بر افراد علا سبیل مواطات باشد، بلکه میشود در این حالی که مثل مفهوم وجود که تو مفهوم واحد بود مفهومن وحدت داشت، اما به حسب مصداق قهرن مصادیق متعدد بودن و اون مصادیق هم متفاوت بودن، تفاوتشان به نحو تشکیک بود. این دیگه یک مطلبی هست در بحث وجود و عرض کردیم، اینجا هم این را عرض میکنیم و اون این است که بس بنابراین ما چه مراتب برای علم یا وجود طولن یا عرضن باشیم، به هر حال ممکن است کسی ادعا بکند که پس بنابراین مرتبه واجب الوجودی حد خاصی دارد که از اون حد خاص خودش خارج نمی شود. پس سایر مراتب از دائره وجود و وجود خارج و یا فوق او به حد ارسال نسبت به حتی اون حد وجود وجودی باشد هم قابل تصور هست. جواب واضح است که اونجا هم اشاره کردیم، اونجا هم عرض می کنیم و اون این است که ما در اینجا یک اصل واحد و اصل فارد و فرد واحدی و اصل فاردی به عنوان وجوب وجود قرار میدیم که او رو میگیم مرتبه واجب الوجود. بقیه مراتب را از ظهورات و شؤونات او قرار میدیم، نه اینکه اونها در اصل در عرض او یا در طول او حتی باشد، نه به عنوان طول اونها افراد میشوند نه به عنوان عرض، بلکه یکی از این مراتب اصل است و باقی مراتب فرد. لذا این تشریک خاصی برمیگردد به تشریک خاص و خاصی که مذهب به هر حال پهلویون هست که بعدا در بحث وجود خواهیم گفت مقصودی. این معنا در علم بنابرای مختار که علم از سمت وجود هست میتوانیم قائل بشیم و همین مطلب رو در بحث. لذا یک علم هست که اون اصل علوم هست، علم ذاتی هست باز تعالی هست، بقیه علوم از هر سمتی که باشن از ظهورات و و هر حال تجلیات و علم واحد هستن. ولذا اگر نبود تجلی حق به اسم مبارک العلیم، این علی فرام و علی فرام جنس و داله و کلیت از کلیت وجودیه نمفهومیه، به این اسم برای احدی چیزی واضح نبود. لذا علم در هر جا که باشد اصلا به ذاته برای حق هست دل عرض به اون متعینی که در اون حد وجودی قرار دارد. همچنین اگر نبود تجلی حق به اسم مبارک الرحمن، هیچ چیزی در نظام وجود ظهور و ورود ندارد. لذا اون رحمت عام و مطلقه او منشأ ظهور عالم شد. لذا او اولا و اینها بالعرض است، لذا اولا او ظاهر است و به ظهور او موجودات ظهور پیدا کردند. فهو ظاهر و باطن. عرضم کردیم اون چیزی که هم ظاهر است و هم باطن فقط حق است. ما سوای او یا ظاهرن واقعی نیستن یا باطنن واقعی نیستن. از در متوسطات ظهور و وجود نسبی میتوانیم مثلا عقول و مجردات ظاهرن نسبت به موجودات عالم فوق و خصف عالم اعیان باشد، ولی نسبت به موجودات عالم مثال و عالم ماده اونها باطنن. ولی زمان اونها خبری نداره، فقط ادراکن مگر این شخص علم مشاهده بشود به اون معنای دیگری. و سادس و عنوان معید دیگه پنج دلیل ذکر کردن برای اشتراک. یک بحث عددی را در اینجا به عنوان معید می آورن. این خوبه، یک کسی ابیاتی را به سرایت در آخر هر بیتی کلمه وجود را به کار ببرن. اینجا از نظر قواعد بدیع آیا جزء محسنات بدیعی خواهد بود یا از مقدرات بدیعیه؟ خب این در محسنات بدیعی 36 امر است که در کتاب بدیع مطور افتادانی بیان کرده است. 29 تا اینها برمیگرده به امور لفظی، 7 تا اینها مربوط است به امور معنوی. جناس که نکته مقابل او این تا هست اینها برمیگرده به امور معنوی. قاعده جناس این است که لفظی که در آخر هر مصرع یا آخر هر بیتی قرار میگیرد لفظاً تکرار میشود ولیکن معنای او متفاوت است. حالا در نقطه مقابل او ایتا هست. ایتا از مقدهات بدیعی است که این کلمه مکرره لفظاً و معناً یک نواخت باشد. حالا دیگه اگه کلمه وجود را معاخر هر مصرعی قرار بدیم، اگر به معنای مشترک معنوی نباشد، باید از محسنات بدیعی باشد و جز محسنات محسوب شود. و این از مقبحات است و جز داخل در ایتا خواهد بود. و مما و سادس امر ششم که داله بر اشتراک معنوی است، اون چیزی که اشاره شده است بود، به قول ما مما بی اوید ادعا، یعنی دعوای اشتراک معنوی، ما نقل او فخردادی در شرحش بر اشارات از قوم، و اون این است که ان مخصفه باید مستقله دیگه جاهای عدلی که برده کنه، ان جعله، یعنی این که به درستی قرار دادن وجود را قافیه برای ابیات، این ایقاع خواهد بود. ایقاع چیست؟ تکرار قافیه ایست که المعید عند البلغا، در نزد افراد بلیغ این عیب شمرده می شود، چون فصاحت مربوط به معانی و بیان هست، بلاغت مربوط به بلیغ هست. فدل علی ان له معنا واحدا، خب این شاهد بر این خواهد بود که ایطاع شدن قرار دادن کلمه وجود در اواخر قوافی یک شفا از این جهت که پس معنای کلمه وجود معنای واحدی، که اگر لفظ واحد باشد و معنا هم واحد باشد، این مقبح است و خارج می سازد از طریقه بلغا کلام انسانی را. برخلاف این که لفظ واحد مثل کلمه عین معانی متعدده دارد، هر جا کلمه عین یک معنای خاص خودش را داشته باشد، در اشعار فارسی هم هست این معنا که به هر حال جناس به کار برده می شود. ولو کان کلمه وجود مشترک لفظی لن یلزم من الجعل المذکور ایتا، نظیر این که اگر لفظ عین در قوافی ابیات قرار بگیرد، بلکه یم دلیل انجوه کنه به تحسین، چرا لعنه یسیرها من باب تجویز القافیه، که این اگر قرار داد چنین به اصطلاح جعلی اون قوافی ما را از باب تجویز القافیه، این معدود می شود من المحسنات البدیعیه تحصیلی، که جناس از اون هفتایی است که از محسنات است، نکته مقابل جناس ایفا هست. قررون فیادت الوجود علی الماهیه خلافا للاشعری. چه قدر بفرمانیم؟ ما همونطور که مستحضرین وقتی که بحث کردیم در قرر قبل از مسئله اشتراک معنوی وجود، وقتی وجود امر مشترک معنوی شد و در همه اینها به معنای واحد شد، نسبت وجود به ماهیت به حسب تصور آیا نسبت عینیت است یا نسبت زیاده است؟ نه جانب آبادی بسر که در بخونی دیده ها شفر که تعمل بکنی ببینید، اثبات خاص ملازم است با اثبات آن. قول به اشتراک لفظی در بحث را برداریم، لازم نیست که حتما قائل بشود به زیادت، می شود بیاد که زائد بر ماهیت است یا عین ماهیت، ولی قول به اشتراک معنوی، قول به اشتراک معنوی با عینیت وجود با ماهیت بحث را تصور نمی سازد، باید قائل به زیادت بشود. اگر کسی قائل شد به اشتراک معنوی وجود، لابد من القول به زیاده. حالا اگر اقامه برهان شد در اشتراک معنوی وجود، پس کفایت میکنه دیگه از این که ما اثبات زیادت بخوایم بکنیم، نیازی به اثبات زیادت نیست. پس اثبات اشتراک معنوی وجود که در قرر قبل شد، ما رو بی‌نیاز میسازد از اثبات این که وجود به اثر تصور زائد بر ماهیت است. حالا که محضاله مرحوم حاجی رضوان الله تعالی در اینجا مستقلن بحث زیادت وجود بر ماهیت را متعرض شده است، وارد این ضرورتی نداشته است، که خب مرحوم آمولی رضوان الله تعالی در سر خودشون مخصوصاً این را بیان کردن، اجمالا خواستیم عرض بکنیم. یعنی مرحوم آشتیانی آمین بحثی آشتیانی رضوان الله ایشان هم در این بیان مبسوطی که دارن به این به صورت اجمال، ولیکن بیان مرحوم آمولی مشروط تر است و مبسوط تر، کسی خواست مراجعه کنه. علی حال ایشون بر حسب مشی قول که مسئله زیادت وجود در ماهیت در مقام تصور را بحث مستقل کرده، استقلالا مورد بحث قرار داده می‌شود.
روش اسلام مثلا نمیده نمیده که در مالیت رو قبول نداره از اون وقت پای میشه معنی هم هست.
خب این ممکن است که نمیتونه فوراً بگیم که به هر حال اگه کسی این کار رو کرده است متوجه این معنا هم بوده است، مثلا التفات این معنا نبوده باشه، این دلیل نمیشه. یا اینکه این بحث رو به هر حال جداگانه آوردن بحث کردن بر اساس مشق و خود معلوم حاجی متوجه معنا بوده است، خلاصه اون بزرگوار هم همینطور. این رو به صورت اینکه چون قوم این بحث رو مستقلا یک عنوان یک مسئله مستقل به بحث کردن، آقایان هم مماشات با اونها کردن و بحث کردن، این دلیل نیست برای اینکه بگیم این حتما ضرورت داشته است. علی هر حال نکته ای از اهمیت این مبحث در اداد همون دو مسئله قبل هست، چون باز اثبات مذهب پهلویون در مسئله وجود متوقف است. یکی از مبانی او هی مسئله زیادت وجود است بر ماهیت در مقام تصور. علی هر حال نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ما در خارج و حق واقع احدی نگفته است که وجود نسبت به ماهیت زائد باشد یا بالعکس، بلکه قائل به وحدت اینجا هستند. یعنی در خارج ما یک چیز بیشتر نداریم، به الا اگر بحث زیادت بیاد باز برمیگرده به اصالت هر دو، چون زیادت زیادت خارجی میشود، پس بنابراین میشن دو شیء. این دیگه مذهب مردود بود در اول کتاب در بحث همون ابتدای کلام این بحث کردیم که از بحث اصالت وجود بود. پس بنابراین اینها در مراتب خارج وحدت دارن، یک چیز هست، ولیکن وقتی میانیم در ذهن، در ذهن که میرسیم یک مطلب هست که ما به وجود ذهنی رو نظر میکنیم. خب ذهن به عنوان موجود ذهنی مطلب هست من مراتب واقع، اینجا هم باز اون وحدت هست، ولیکن عقل انسان این اقتدار را خداوند تبارک و تعالی در او قرار داده است که میتواند اموری که هیچ واقعیتی ندارند را به عنوان یک امر موجود فرض کند و بعد پیرامون او بحث کند. چطور عدم هیچ شیئیتی ندارد، باطل الذات است، ولیکن همین عدم را مورد بحث قرار میده عقل انسان، و بالعکس اون چی که واقع هست را باز به منزله غیر واقع در نظر بگیرد، یعنی طور اون رو تصور بکند که ابدا نظر به واقع او نداشته باشد. این قدرت عقل دارد، ولی که نظر نکردن عقل در صورت دوم یا نظر کردن عقل در صورت اول، این تصور عقلانی واقع را تغییر نمیدهد. مثلا اگر عدم را تصور کرد، این مفهوم عدم است، عدم متصور مفهوم عدم است، ولی مصداقا عدم است خیلی مصداقا وجود دارد. پس بنابراین چجوری میگیم بله وجود دارد اما به وجود اون اعتنا و توجهی نکرده است، و بالعکس در مورد وجود و ماهیت شیء واحدن عقل میاد اینها را تحلیل میکند، وجود را فرض می‌گذارد سمت راست ذهن خودم، ماهیت را می‌گذارد سمت چپ، یا برعکس فرض نمی‌کند. یکی را یک طرف قرار می‌دهد، دیگری را در طرف دیگر. بین این دو تا میاد مقایسه می‌کند. می‌گوید که اینها در این مقام تحلیل قطع نظر از ظرف تحلیل، ظرف تحلیل ذهن است. ولی به این ظرف نظر نمی‌کند، در این حالی که نظر نکرد آمده در این ظرف. توجه نکردن به اون چیزی موجود شده در ذهن غیر از این است که بگیم در ذهن نیست یا هست، اون هست به هر حال، تو تحقق پیدا نکند که نمیتواند ذهن حتی این تحلیل خودش انجام بده، ولی که این قدرت رو دارد که به این ظرف وجودی او توجه نکند. در این مرحله است که گفته میشود نسبت وجود به ماهیت نسبت عارض است به معروض. اینجا بحث عروض میاد که وجود را نسبت به ماهیت عارض ماهیت قرار دیدن. چرا؟ چون ماهیت به ماهیه شیء غیر از ذاتیات خودش چیزی دیگری نیست، لذا وجود نسبت میشود امری خارج از ذات او و عارض بر او و زائد بر او. لذا این الوجود آرز الماهیه تصورن فرمون، نه فرمون ذهنن. این که تعبیر میکنن آقا وجود زائد بر ماهیت است، در ذهن یک مقدار مسامحه در تعبیر است، باید بفرمایم در تصور نه در ذهن. در ذهن هم وجود و ماهیت اتحاد دارند، کما که در چون ذهن هم مرتبت و ممرات دل واقع و خارج. حالا این بحثی است که در اینجا مطرح شده، راه اینکه چگونه حالا وجود عارض بر ماهیت می شود تصورن بیانش این است، می فرمایند به خاطر اینکه عقل ما این قدرت را دارد. حالا دلیل بر این زیادت ثابت می شود اموری که برای این درسته می روید. این خلاصه عنوان بحث است، ولیکن چون وقت گذشته است دیگه انشاءالله برای فردا با عرض معذرت تأخیر می‌کنیم.
شما بودم جمعه بسید.